بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب ایغاز النائمین صفحه 41 سطر اول. ایغازون لا یخبعن عن فتانتک ولا یحجبن عن بصیرتک ان الوجود مرادف للنور. در این ایغاز ایشون وجود را با نور و عدم را با ظلمت مقایسه میکنه و میفرماید همونطور که نور دارای مراتب است، وجود دارای مراتب است و همونطور که ظلمت دارای مراتبه، عدم نیز دارای مراتبه. میفرماید که عدم حقیقی که همون ممتنع الوجوده، اون در واقع ظلمت حقیقی است که ازش نمیشه خبر داد و حکمی هم بر او وارد نمی کنیم. فقط میتونیم او رو فرض کنیم در ذهنمون و یک صورت علمیه براش بسازیم که این صورت علمیه خود او نیست. این عدم حقیقی است که همون ممکن الوجود است و به منزله ظلمت حقیقی است. البته ظلمت حقیقی را توضیح نمیده، ولی در کلام غزالی که بعدا نقل میکنه مطلبی میاد که شاید اون رو بتونیم توضیح ظلمت حقیقی قرار بدیم. حرف غزالی بعدا میاد، اما اون تیکهی که مورد نظر من اینه که میگه مظلم را چرا مظلم گفتند؟ چون از دسترس بصر دور است ولی خودش موجود است. با اینکه وجود فی نفسه دارد ولی وجود لل بصر یا به عبارتی وجود لغیره نداره، بهش میگه مظلم. بعد میگه تو در مورد اون چه که اصلا وجود فی نفسه هم ندارد تا چه برسه لغیره، وجود لنفسه هم نداره تا چه برسه به وجود لغیره، چه پیشی میکنی؟ اون چه نظلمتی داره؟ اگر شیء موجود که در از دسترس غیر یعنی باصره، پنهانه و دوره بهش میگی مظلم، پس به اونی که اصلا با این که وجود فینه وجود لنفسه داره وجود لغیره یعنی للباصره نداره بهش میگی مظلم. اون ممتنعه به ذات رو، ممتنع الوجود رو که حتی وجود لنفسه هم نداره تا چه برسه وجود لغیره، و او چه میگه؟ اون دیگه مظلم حقیقی است. پس مظلم حقیقی عبارت است از شیعی که اصلا وجود نداره، نه لنفسه نه لغیره، برخلاف مظلم غیر حقیقی که وجود داره اما چون در ظلمت قرار گرفته برای غیر یعنی برای قوای ادراکی موجود نیست. این اشاره بود به مظلم حقیقی. و در مقابل مظلم حقیقی ما عدم‌های اضافی داریم که اگر بخواهیم نظیرش رو پیدا کنیم باید بگیم نظیرش عبارت از ذل نه ظلمت. ذل یعنی سایه. ذل کاملا تاریک نیست بلکه نور داره، منتها نور ناقص. عدم اضافی هم همینطوره که موجودات وقتی که حجاب در برابر نور قرار میگیره، موجوداتی که عدم اضافی دارن محقق میشن که اون وقت اون حجاب هاشون هم مختلفه. مثال به نور حسی میزنن، در نور معنوی هم همینطور. مثلا ابر رو ملاحظه کنید، جلوی نور خورشید رو میگیره. حالا درسته ممکنه ضخیم باشه، ممکنه رقیق باشه، ممکنه سفید باشه، ممکنه سیاه باشه، بر اثر رقت و زخامت یا بر اثر رنگ سیاه و سفید حجاب بودنش مختلف میشه، کم و زیاد میشه. بعد میگه آبم حجابه، ولی خب حجابش غلیظتر از ابره. ته دریا مثلا ملاحظه کنید، تاریک تاریک. بعد میگه زمینم حجابه، لذا ماه وقتی وارد سایه زمین بشه کاملا تاریک میشه، خسوف اتفاق میفته. همه اینا حجابند، هم ابر حجابه، هم آب حجابه، هم خاک زمین حجابه، اما این حجاب ها با هم مختلفند. همشون سایه درست میکنن، منتها سایه های خیلی غلیظ، به طوری که دیگه بعضی هاشو باید کب ظلمت، نباید کب سایه. میفرماد که حجاب هایی که جلوی وجود معنوی را میگیرن همینند. هر چی که موجود تنزل کنه و درجهش از منبع وجود دور بشه، حجابش غلیظتر میشه و دارای نقص و قصور میشه. اون وقت گاهی حجاب عقلی است، گاهی نفسی، گاهی جسمی، که همونطور که اشاره کردم این حجاب ها مراتب مختلفن و غلظتشون هم مختلفه. حجاب عقلی رقیقه مثل ابر میمونه، حجاب نفسی یه خود زخیمتر مثل آبه، و حجاب جسمی کاملا زخیم مثل خاک، مثل زمینه. اینا تشبیهاتیست که ایشون میکنه و میفرماد علت ضعف وجود دوری از منبع وجود. هرچی که از منبع وجود دورتر بشن حجاب بیشتر میشه، وقتی حجاب بیشتر شد نقص و ظلمت و عدم راه پیدا میکنه، به همون اندازه‌ای که حجاب راه پیدا کرده. اینا مطلب آسونه، ظاهرا خیلی یاش نداریم ما مطلبش بشیم، همون مطالبیست که توی فلسفه هم خونده شده.
بهتر بفرمایید.
از بکنم بنام بر فرمای قبلیشون در بینه وجود اطلاق
کنید. اگه یادتون باشه قبلا هم بر اینها وجود اطلاق کردیم، منتها تسامحن و مجازن. بله اطلاق وجود کردیم، همین اطلاق وجود بر اینها بود که جهلی صوفیه را به اشتباه انداخته بود و ما اونجا توضیح دادیم. از اطلاق وجود بر اینها میکنیم، اگر تابع حقیقت باشیم نباید اطلاق وجود بکنیم، ولی در این حال اطلاق وجود میکنیم. و اگر بخوام حقیقت گویی کنیم، اطلاق وجود فقط در یک جاست، بقیه هر چی هست همونطور که قبلا هم گفتیم حکایت وجود نه خود وجود. بله اگه بخوام حقیقت بگیم، باید بگیم اونایی که حاکی از وجودند اونها مرتبه مختلف دارن، چون حجاب هاشون مختلفه. هر چی حجاب رقیق تر باشد حکایت قوی تره، هر چی حجاب ضعیف تر باشد قوی تر باشد حکایت ضعیفه. و گاهی برعکس میگیم، یعنی در آینده هم داریم، هرچی حجاب قلیستر باشد حکایت قوی تره، هرچی حجاب قلیستر باشد حکایت قوی تره. چون وقتی حجاب قلیز بود هم قوه مدرکه عکس میکنه، هم قوه عاقله عکس میکنه، هم قوه خیال عکس میکنه، هم ضعیفترین قوه یعنی قوای حس ظاهر هم درش میکنه. اون حکایت کننده یا اون وجود مجازی رو اگر ظلمت جسمی داشته باشد، همه قوای ادراکی چه قوی چه ضعیف ادراک میکنه.
اینها خودشون حجاب دارن یا حجاب برای غیره؟ میگم حجابم
هر دوش.
خودشون حجاب دارن؟
هر دوش هست. ماده حجاب است برای غیر و حجاب است برای خود. موجود مادی به خاطر داشتن ماده نه مدرک غیر میشه نه خودش توان ادراک داره. بله مگر اینکه در این موجود مادی یه موجود مجردی باشه که تعلق به این موجود مادی داره، اون تا حدی که خودش رو از این ماده آزاد کرده میتونه خودش رو تعقل کنه، در همون حدی که خودش رو آزاد کرده تجرب داره، که صدرا میگه تمام ادراکات حتی ادراک حسی هم یه نوع تجردی داره، و الا اگه تجرد نباشه ادراک نیست، یعنی ماده مانع خودش هم هست.
این ظاهرا برعکسه، یعنی ماده خودش حجاب داره ولی برای ما قبل رؤیته. منظورتون است که حجاب حضرت حق هم از این حیث یا حجاب خودشون؟ مثلا ما موجودات عقلی نمیم،
همین رو نرس کردم که هرچی حجاب قلیستر باشه حکایت قویتره، زیرا که در دسترس همه مدرک ها هست، حجاب قوی در دسترس همه مدرک ها هست، چه مدرک عقلی چه مدرک خیالی و چه مدرک حسی، هر سه به اونجایی که حجاب غلیظه و حجاب جسمیه نائل میشن، در حالی که اونجا که حجاب عقلی است فقط قوه عاقله که بالاترین ادراک رو داره نائل میشه، قوه خیال و قوه حس نائل نمیشن. پس حکایتگری کنه در موجوداتی که عقلند، البته حکایتگری به یه لحاظ قوی تره چون نزدیک منبع نوره و خوب حکایت میکنه، اما از این جهت که در دسترس همه قوای ادراکی نیست، از این جهت میشه گفت حکایتگری ضعیفه، حکایتگری قویه، اشتباه گفتم، حکایتگری ضعیفه. این حکایتگری عقل از این جهت که بالاخره نزدیک منبع نوره قویه، ولی از این جهت که در اختیار همه قوای ادراکی قرار نمیگیره تا همه قوای ادراکی از طریق این حاکی به محکی برسند، از این جهت حکایت عقل میشه ضعیف. اگرچه به طور اصطلاحی حکایت عقل ما قوی میدونیم، حالا قوای ادراکی که میخواد درکش کنه هر چی هست عقل درکش میکنه، با قوتم این حکایت از خدا میکنه. لذا صدرا در وقتی میخواد اثبات واجب الوجود کنه، به محضی که تو دلیلش به اثبات موجود مفارق میرسه دیگه دلیل ادامه نمیره، میگه اگه مفارق رو اثبات کردی خدا ثابت میشه، دیگه احتیاج نداره ادامه بدی. ولی وقتی جسم میاره نفس میاره، هنوز میبینید دلیل ادامه میده. علتش هم همینه که موجود مفارق خوب حکایت میکنه از خدا، اما موجودهای پایین تر حکایتشون خیلی قوی نیست. اونجا که میرسه میگه که موجود مفارق و مجرد داریم، میگه یا همون مطلوب ماست یا مستلزم مطلوب ماست، یعنی یا خداست موجود مفارق که ثبت در وقتی خود استلال و وجود خدا بکنه، میگه یا اون موجود مفارقی که ما بهش رسیدیم خداست که ثبت المطلوب، یا خدا نیست وجهی از وجود خداست که بازم ثبت المطلوب. منظورم اینجاست که میگه وجهی از وجود خداست پس ثبت المطلوب، چون وقتی ما وجه رو داریم زن وجه هم داریم و خدا رو به اینجا ثابت میکنه. این عقل و وجه میگه ولی پایین تر وجه نمیگه، پیداست که حکایت عقل قوی تره. اینی که من گفتم حکایت عقل به حکایت جسم به یه لحاظ قوی تره، یعنی به خاطر اینکه جلوی مدرک های متعددی ظاهر میشه، برخلاف عقل که نمیتونه جلوی همه مدرک ها ظاهر میشه، و الا اون عقل مسلم جلو هر مدرکی که بتواند ظاهر بشه باید حکایتش قویه. حالا درسته در مقابل همه مدرک ها ظاهر نمیشه، در مقابل بعضی ظاهر میشه، ولی در مقابل اون مدرک مناسبی که باقی میشه خوب حکایت میکنه، بیش از اون چه که جسم حکایت میکنه. باشه، بابا سوچه قرار میگیره. نه تحلیل نمی کنه. ببینید جسم رو، جسم رو عقل هم درک میکنه، ولی عقل رو حاسه درک نمی کنه. جسم چطور عقل میکنه؟ تجدیدش میکنه درک. چطور عقل درکش میکنه؟ تجدید میکنه و درک میکنه، از جزئیات در میاره، کلیش میکنه. اکلی مگه حالا بگیم تحلیل یعنی بریدن؟ تحلیل یعنی متفرقش میکنه و مثلا به ذاتی و عرضی، ذاتی رم ذاتی عام، ذاتی مختص، عرض رم عرض عام، عرض خاص، این میشه تحلیل. تجرید اینه که عوارض رو میرز دور، اون لب رو میاره. ظاهران تجرید خیلی از تحلیل. تحلیل اینه که یک شعی رو که بهش میگیم تحلیل میکنه به ذاتی و عرضی، ذاتی هم جنس و پس، عرضی هم عرض آم، عرض خاص، بالاخره این همه چی رو جدا میکنه، جدا جدا تصور میکنه، این میشه تحلیل. تجرید اینه که عوارض رو میریزه، اون لب رو که همون کلی طبیعی است درک میکنه. مثلا پس این وقتی زید رو بهش میگیم که درک بکنه، دو تا کار میتونه بکنه. یکی این که ماهوی زید رو از منهو جدا کنه، بعد توی منهو یعنی عوارض شخصیه، بعد تو منهو هم که میاد، تو ماهو هم که میاد جنس رو از فصل جدا کنه، تو منهو هم که عوارضند عام رو از خاص جدا کنه. این کار عقل توی زید انجام میده. یه کار دیگه هم میکنه، عوارض رو ندیده میگیره، اون لب رو که انسانیت ملاحظه میکنه قابلیت پیدا میکنه که صورت کلی انسانیت از عقل فعال به او افاضه بشه. دو تا کار انجام میده، یکی تحلیل میکنه زید رو، یکی هم این که تجرید میکنه اون صورت علمیه زید رو. با تجرید آماده میشود برای افاضه صورت کلیه، و با تحلیل تمام بخش های این شعر رو درک میکنه. دو تا کاره و دو تا ثمره داره. حالا این عبارت چون آسان بوده از رو بخونم من. صفحه 41 این سطر اول، ایقاظون. لا یخبه ان انفطانت تک، پنهان نشود از زیرکی تو. ولا یحجبن عن بصیرتک، مخفی نشود از بصیرت تو که وجود مرادف نور است. و معناه یعنی معنای وجود رجوع میکند به ظهور و مراتب ظهور. وجود مثل نور مراتب داره. و ظلمت و عبارتون عن عدم نور.
اون فرمودید ایشون در این کتاب عنوان عارف حرف میزنه، عرفا تشکیب قبول ندارن. پس این مراتب که میگه چطوریست؟ یعنی ایشون یه دفعه میره تو نقش فیلسوف، یه دفعه میره تو نقش عارف، چطوریه؟
عرفا مراتب ظهور رو قبول دارن و وجود رو عبارت از ظهور میگیرن. مراتب ظهور رو قبول دارن، در خود وجود قائل به وحدتن و وجود ظلم مراتب قائل نیستن، مگر شما وجود رو اعم بگیرید از وجود حقیقی و مجازی.
این مراتبی این خود به ظهور زمیرش؟
زمیر مراتبی بله، مربوط به ظهور و مربوط به وجود نیست. البته وجود هم مراتب پیدا میکنه، به شرطی که شما وجود رو اعم بگیرید از وجود حقیقی و وجود مجازی. وقت وجود مجازی که همون ظهوراتن در واقع مراتب دارن، که مراتب وجودات همون مراتب ظهور. عارف برای ظهور مرتبه قائله، برای وجود مرتبه قائل نیست، وجود را واحد میتونه. و ظلمت و عبارتون ان عدم نور، و نورو هو الوجود، و نورو هو الوجود یعنی اون نوری که مضاف الیه عدم قرار گرفته. وقتی میگیم و ظلمت و عبارتون ان عدم نور، اون نوری که مضاف الیه عدم قرار گرفته و بر وجود. وقت بعد وقتی که ظلمت عدم و نور شد، عدم و نور همون عدم الوجود میشه، پس ظلمت میشه عدم الوجود. و همین اصطلاح قبلا هم داشتیم که گفته بود الله داره، گفته بود از این عالم که بگذارید عالم ظلمته، یعنی عالم عدمه، ظلمت رو بر عدم اطلاق کرده کمالیم. فالعدم و مرادفون لظلمه، وجود مرادف نور بود که در خط اول گفتیم، حالا در این خط سوم میگیم فالعدم و مرادفون لظلمه. اینا معتقدن که ظلمت، یعنی در روایت مقال شما در آیات آمده، در عدیه آمده که ظلمت گرم میشه، تو خود آیه هم هست که خداوند ظلمت رو گرم کرد. حالا گرد ظلمت رو به همین کردن بعضی ظلمت رو وجودی میدونن، تو میگن مجهوله. اینا به قول شما اصطلاحی که عرفا به کار میبرن، عدم رو مرادف ظلمت قرار. و میدونم که ظلمت گرم میشه، نمیدونم میدونم، ولی خب به قول شما اصطلاحشون است. و درجات العدم که درجات ظلمه، این یه قسمتی از عبارت سفید گذاشته، اونجا العدم بوده، بعد اون العدم پریده روی چه درجات ظلمه، میبینیدش؟ العدم روی که درجات ظلمه قرار گرفته، خونده نمیشه عبارت. اون عدم رو که روی که درجات آمده برش دارید بیارین سر جای خودش، اینطور میشه پدرجات العدمه که درجات ظلمه.
ما امروز عذر میخوام میگیم سرما و گرما از لحاظ عرفی تو کلمه کاملا شناخته شده و در مقابل هم هستن، ولی تو فیزیک میگن که سرمایی مثلا 0 درجه، 20 درجه زیر 0، 30 درجه زیر 0، در واقع گرمای ضعیفه. یه سرمایی مطلق داریم که 273 درجه زیر 0 که دیگه از اون پایین تر امکان نداره، حرکت ها همه نیسته، حرکت های مولکولی. و در واقع مثلا درجه 50 فرض کنید 200 درجه زیر صفر، فی الواقع 73 درجه بالای اون صفر مطلق هست، یعنی حرارته، متحرارت ضعیف که ما اینو به شکل سرما ادراک میکنیم. یعنی از لحاظ بدنی هم ما دو جور ادراک داریم، سرما یه چیزه، گرما یه چیزه، ولی نهایتا میفهمیم همه اینها چیه، همش درجات حرارته. حالا تو نور و ظلمت هم که در روایات مثلا اومدش به این شکل نمیتونه باشه، یعنی از لحاظ ظاهری گفته شده مثلا جعل ظلمت شده، که اگر خداوند بفهمد ما سرما و گرما رو خلق کردیم به تعبیر عرفی صحیحه، ولی به تعبیر مثلا فیزیکی بخوایم نگاه کنیم، نه، همش گرما سرما درجات مختلفه.
عید نیست، حالا این مثالی که شما میزنید مثال بدی نیست. شما این چنین بگیم که به لحاظ عرف میگیم نور مقابلش ظلمته و ظلمت عدمه، همونطور که در فیزیک گفته میشه که بله، نه، ظلمت عدمه و قابل جعل نیست، این بنابر نظر اوف. ولی بنابر نظر در اصطلاح گفته میشه که هم ظلمت قابل جعل، هم نور قابل جعل، و نظیرش هم همون سرما و گرماست که شما میگه سرما و گرما رو خدا میگه من هر دو رو جعل کردم، این به لحاظ اوفه. به لحاظ علم گرما جعل شده، سرما غیر مجبوره. بله، بعید نیست اینجا مثال شما مناسب باشه. میفرمایید این که میگه من سرما و گرما رو جل کردم به اعتبار عرفه، همین چنین اگر بگوید ظلمت و وجود ظلمت و نور رو جل کردم بازم به اعتبار عرفه، اما در اصطلاح عرفانی نور هست ظلمت نیست، در اصطلاح فیزیکی حرارت هست سرما نیست. شاید خوب باشه. و درجات عدمه که درجات ظلمه در چی مثل همه؟ در این که عدم گاهی حقیقی است گاهی اضافی است، همونطور که ظلمت هم گاهی حقیقی است گاهی اضافی است. فل عدم الحقیقی یرجع الى ممتنع الوجود و هو ظلمت الحقیقیهی که لا خبر عنها و لا حکم علیها، نمیشه ازش خبر دار، نمیشه محمولی رو برش هم کرد الا به حسب لفظ، مثلا به حسب لفظ یا فرض تقدیری. یعنی میشه شما لفظ ظلمت رو بیارید و برش مثلا چیزی هم کنید، یا نه فرض کنید ظلمت رو که یه امر واقعی باشد و اون ظلمتی که امر واقعی فرضش شدید ازش خبر بگیرید. همچنین شریک الواردی میتونید فرض کنید و برش معدومون رو یا یه چیزهای دیگری که مناسبه هم کنید. فرض کردن یا از لفظ استفاده کردن این نداره، ولی واقعیتش واقعیتی نداره. لفظ داره، فرض داره، ولی واقعیت نداره. شما میتونید لفظش رو بیارید یا فرضش کنید و اون وقت خبر بدید یا محمولی برش هم کنید، اما نمیتونید خود حقیقیش رو ملاحظه کنید و ازش خبر بدید یا حکم برش بیارید.
این همتا چجور هم نیست؟ اولیه یا شایعه؟
شایعه. حمله همه حمله شایعه، حمله اولی نیست. حمله اولی اینه که شما مفهوم رو خودش بر خودش هم کنید یا حدش رو بر خودش هم کنید، اما شما یه خبری دارید میدید، یه حکم که غیر از این موضوعه برش هم میکنه. موضوع رو شما فرض کردید، فقط همین کاری کردید و با فرض محمول رو برش هم کردید که غیر خودشه. میدونید که در حمل شایع همیشه قانون اینه، در حمل شایع موضوع مصداقیست برای محمول. وقتی میگیم زیدون قائمون، زید مصداق برای قائم. در حمل اولی موضوع مصداق نیست، در الانسان حیواناتق هم لعبلیه، انسان موضوع نیست برای حیواناتق، خود حیواناتقه. فرض تقدیری در اینجا همون فرضه که با تقدیری تأکیدش کرده. بله خب اگه محمول اون باشه، بله اگه محمولتون این باشه شریک الباری، شریک الباری است که محمول این موضوع مفهومن میشه حمل اولی. ولی شما این که نمیگید، میگید شریک الباری معدوم است. شریک الباری مثلا فرض کن جسم نیست یا چی هست، اگر فقط شریک الباری رو بهش هم کنید خب هم به خودش بر خودش میشه حمل اولی. حالا اگر یکی از محمولاتی رو که مناسبه هم کنیم میشه شما، بسیاری به محمولتون داره. بله اینم میشه شریک الباریه به حمل اولی، معدومه به حمل شایعه که حمل اولی رو قید موضوع میشه. بله یه وقت هم در بدل قید نسبت میگیرید، یه وقت قید موضوع میگیرید، هر چی هر داشته باشه. ول عدمات اضافیه، این عطف بر العدم الحقیقی است. داشتیم العدم الحقیقی یر جایل و ممتنل وجود، حالا میگیم ول عدمات اضافیه عبارتون ان مراتب قصورات الوجود و درجات نقصان و درجات و نقصانات تل فعلیت و ظهور وجود اگر قصور داشته باشه و قصور بله عدم اضافی همون قصوراتی است که برای وجوده، یعنی هر چی که وجود قاصر بشه عدمش بیشتر میشه. در اون مراتب بالا که فقط امکان میاد و ضعف وجود میاره یک قصور هست، پایین تر که میاد باز هی عدم زیادتر میشه تا میرسه به عالم جسم که عدمش برابره. یزوات هم میشه گفت عدم بی نهایته. فخر رازی هم میگه دیگه، میگه لوازم هر ماهیتی بی نهایت. منظورش از لوازم اعم از وجودی و عدمی است. لازم انسان رو هم ملاحظه کنید، وجودیاش خیلی مختصر و کمه. یکی از لوازمش قوت الذکر، یکی قوت الکتاب است، یکی چی اینه لوازم وجودشه. اما لوازم عدمی انسان چیه؟ لیسه به فرس یک، لیسه به همار دو، لیسه به شجر سه، لیسه به کذا. همه ماهیات جهان رو یکی با لیسه ازش نفی کنید، یعنی میشه لوازم، تقریبا میشه بی نهایت. شما بی نهایت موجود دارید، همه از این انسان سر بشه. فقط اون چی که برش اثبات میکنید انسانیته و اون لوازم انسانیت. ببینید که این همه لوازم هم لوازم میشن بی نهایت. بی نهایت یعنی از نظر این که یعنی شماره شما از اون که ما بینید، چون بی نهایت دو تطلاق داره. یه بی نهایت به معنی اینه که اصلا قابل شمارش نیست، میشه بی نهایت. چیزی که خدا خلق و یعنی خداوند از ازل شروع کرده میشه خلق انسان رو تا ابد هم ادامه بده، تعداد انسان ها میشه بی نهایت، بی نهایت باقی. اما یه بی نهایت داریم به معنی این که ما نمیتونیم بشوریم، یعنی اینقدر زیاده که به لحاظ قدرت ما میشه بی نهایت. مثلا تعداد عقود رو بنابرای قول اشراق بشوریم، اشراق میگه تعداد عقود بی نهایت هست. بی نهایت هم یعنی ما نمیتونیم بشمونیم، به لحاظ شمارش ما بی نهایت هم، ولی واقعا بی نهایت نیستن. به دلیل که خودش میگه این نور در یه جا میرسه تمام میشه، به طوری که این نور دیگه نمیتونه عقل کلی بعد از خودش رو بسازد. خودش قائل به منتهی شدن عقوله، در این حال قائل به عدم نهایت هم هست. میگه متناهیه، از این طرف هم میگه بی نهایته. منظور از بی نهایت اینه که ما نمیتونیم بشمونیم، نه بی نهایت واقعی. اگه بی نهایت واقعی باشه متناهی نخواهد بود. نه، این حرف خوبیه. آیا در شناخت یک ماهیت باید سلوبش رو هم بشناسیم یا کافیست که مثبتاتش رو بشناسیم؟ ما در حد جنس و پست میاییم، به سلوب اصلا کاری نداریم. اگر میخواستیم سلوب ماهیت رو بشناسیم تا اینکه خود ماهیت شناخته بشه، همینطور که میفرمایید باید بی نهایت سلوب رو میشناختیم تا این ماهیت شناخته بشه و قابل شناخت نمیشه اون وقت. ولی ما در شناخت ماهیت لازم نیست سلوب رو بشناسیم، اون اثباتی ها رو بشناسیم کافیست. یعنی همین اندازه که بدونیم انسان کیست کافیست، لازم نیست بدانیم کی نیست. قهرن وقتی میدانید کیست از بقیه ممتازش میکنید به اجمال، همون امتیاز و در عدمات الاضافیه عبارتند از مراتب قصورات وجود و درجات نقصانات فعلیت و ظهور. ببینید هم به اصطلاح عارف داره حرف میزنه، هم به اصطلاح فیلسوف. قصور وجود، نقصان فعلیت، تا اینجاش خود فلسفیه، اگرچه با عرفان سازگاره. بعد میگه نقصان ظهور، نقصانات ظهوری نمیشه عرفانی. کمرات به زلالات نور شمسی، میگه نور شمس هم همچنینه که ظهوراتش مراتب داره. چون اگر برخورد به حجاب بکنه مراتب پیدا میکنه، این مراتب مراتب زلال میشه، زلال نور یعنی سایه. از کدام بستگی داره به رقت و زخامت حجاب. اگر حجاب رقیق باشه مثل ابر، یه نوع ظهوره یا یه نوع قصوره. اگر حجاب قلیستر باشه مثل آب یه نوع ظهور یا یه نوع قصور دیگه است، اگه حجاب خیلی قلیست باشه مثل زمین قصور و ظهور دیگه است، که هم از طرفی قصور در ظهور داره هم مرتبه از ظهور داره، مرتبه پایین. کمرات به زلالات نور شمسی، از شمسی الحسی، یعنی حسی قید نوره نه قید شمسی. هر حاصل صفت برای مراتبه، صفت برای زلالات نیست. این مراتب زلالات حاصل میشه از شدت تراکم حجب یعنی غلظت و رقت حجب یعنی نازکی. اگر حجاب متراکم و فشرده باشد غلیظه، این سایه قوی تری تولید میکنه و با عدم بیشتری همراهه. اما اگر حجاب رقیق باشه، تراکم و فشردگی کم باشه، رقیقه، قصور کمتر و عدم کمتری رو ظاهر میکنه. کس صحاب، این سه تا مثال برای حجابه، حجاب نور شمسی حسی که از حجاب ضعیف شروع میکنه به حجاب قوی میرسه. کس صحاب که حجاب بسیار ضعیفیه، ما که حجاب متوسطه، از که حجاب قویه. همونطور که در مراتب نور، همونطور که در مراتب نور حسی ما حجاب های مختلف داریم، در مراتب نور معنوی هم حجاب های مختلف. بعد می فهمد که ظلمت شدید، گفتیم که عدم اصل نوره. ظلمت ضعیف هم عدم کمال نوره. یعنی اگر شیعی ظلمت ضعیف داشت میشه گفت اصل نور رو نداره، مثل مثلا ممتنه بذات. ممتنه بذات اصلا نور وجود نداره. اما اگر ظلمت ضعیف بود باید گفت نور کامل نیست، نه اینکه اصل نور موجود نیست. اینا آسومه نمیشه از خارج گفت، جایی که آسوم باشه نمیشه توضیح داد. و کما اینکه فرق بین ظلمت شدید و ظل به این است که اولی یعنی ظلمت شدید عدم اصل نوره و دومی یعنی ظل عدم تمام نور و عدم کمال نوره، همونطور که در نور حسی این مطلب رو داریم. فکز الفرق بین عدم محضی که لا حضر له من سنخ الوجود، اصلا از سنخ وجود هیچ حضی ندارد، ول عدم الاضافی که عبارت از نقایص ممکناته. ببینید اینطور داره، فرق بین عدم محض خط پایین ول عدم الاضافی، همونطور که بین ظلمت شدید و ظل فرق است به همون فرقی که بیان کردیم، همچنین بین عدم محض و خط پایین عدم اضافی فرق است، فرقی که الان داریم بیان میکنیم. فکز الفرق بین عدم محضی که هیچ حظی برایش از سنخ وجود نیست و هو الذی یقال له الممتنع، بهش ممتنع به ذات میگیم یا ممتنع الوجود میگیم. فرق بین اون عدم محض و عدم اضافی که عبارت است از نقایص ممکنات و قصور زباد، نه اینکه اصلا هیچ بهره ای از سنخ وجود نداشته باشه. وجود داره، منتها وجود همراه نفس و وجود همراه قصور. از زباد الفاقله، نقایص ممکنات و قصورات زباد، اما ممکنات و زبادی که فاقرند، حالا یا زباد عقلی هند یا ذوات نفسی هست یا ذوات جسمی هست، حجاباشون فرق میکنه و در نتیجه قصوراتشون فرق میکنه. کلمه فاقره رو به کار آورد یعنی محتاج. کدام یکی از این سه تا محتاج ترن؟ عقلیه، نفسیه، جسمی؟ ظاهر اینه که باید جسمیه از همه محتاجتر باشه، لذا ظلمتش هم بیشتره. حقم همینه چون دورتره، هرچی دورتر باشه ضعفش بیشتره، هرچی ضعفش بیشتر باشه احتیاجش بیشتره. اما گاهی گفته میشه ذوات عقلیه احتیاجشون بیشتره، که ابن سینا طرفدار همین قول دومه. متکلمین میگن موجود ازلی احتیاج اصلا نداره، وقتی احتیاج نداره میشه واجب الوجود. فیلسوف جواب میده واجب الوجود بالغیره، احتیاج هم داره، چون ازلی بالغیر و واجب الوجود بالغیره، احتیاجش هم بیشتر از موجودات مادیه، چون موجودات مادی در یک مقطعی از زمان میان در همون وقت احتیاج داره. وجود ازلی مثل وجود عقلی از ازل تا ابد احتیاج داره، چون از ازل تا ابد موجود باید دم به دم وجود بشه، کاسه بشه. این فقط در یه مقطع زمان محتاجه، چون در همون یه مقطع زمان موجوده. اما این که من در ازل الى ابد موجوده و در همه حال هم به خاطر حدوث ذاتی محتاجه، احتیاجش ازلی و ابدیه، برخلاف اون که احتیاجش مقطعیه. بنابراین وجود عقلی احتیاج بیشتر از وجودی است. اینا میگه نو برداشته. بعضی میگن جسمی ها احتیاجشون شدیدتره، چون دورترن، ضعیفترن، هرچی ضعیفتر باشن وابستگیشون بیشتر. اما ابن سینا میگه نه، به ضعف درونیش نگاه نکن، به مدت احتیاجش نگاه کن. اونم درسته که به ضعف درونیش نگاه کنی به اون لحاظ جسمی میشه ضعیفتر، ولی اگر به مقدار احتیاج و زمان احتیاجش نگاه کنی عقلی احتیاج. هر دو حرف درسته، هم جسمی احتیاجی زیادتره به لحاظ دورتر بودن و ضعیف بودن، هم عقلی احتیاجش بیشتره به خاطر طولانی بودن وابستگیش. اگر کسی عالم ماده، اصل عالم ماده رو قدیم بدونه، که خود ابن سینا قدیم میدونه و اون رو محتاجتر میکنه، از جهت استمرار زمان هم محتاجترش میکنه، هم از جهت دوری از وجود، دوری از وجود و ضعیف بودن میشه محتاجتر، هم از جهت اینکه در تمام من الازل الى الابد محتاجه میشه محتاجتر. در وجود مادی ازلی هر دو عامل احتیاج قوی تر میشه، هر دو عامل احتیاج، هم احتیاج که از ناحیه دوری میاد، هم احتیاجی که از ناحیه ادامه زمان میاد، یعنی طول وجود میاد، هر دو چیز میشه. رد نمیشه خود ابن سینا، بلکه تاکید میشه قوت احتیاج در جسم. نه دیگه، میگه جسمی نیازش. اگر جسمی ازلی بالغیر باشه دو تا احتیاج کامل داره، یکی به لحاظ جسمیتش احتیاج داره، یکی به لحاظ طول مدتش احتیاج داره.
در اوصاف نسبی ما باید معیار واحد داشته باشیم. حالا مثلا من میگم این قلم بلندتره یا این موبایل، مثلا ما میگید از یک حیث اگر میلیمتری در نظر بگیریم این بلنده، اگر متری در نظر بگیریم این متری، مثلا با یک معیار این بلندتره، نمیشه. باید به یک معیار وقتی میخوام بگیم مثلا کدوم دورترن، کدوم شدیدترن، کدوم ضعیفترن، کدوم در حجاب بیشترن، به یک معیار. همینجا دو تا معیار هست، یه معیار شما میگید در طول زمان، یه معیار میگید از حیث دوری نزدیکی.
معیار نیست، دو تا عامل احتیاجه،
همون دو تا عامل،
دو تا عامل وقتی جمع بشه احتیاج رو قوی میکنه. اما اگر دو تا عامل جدا باشند و جمع نشند و از یک سنخ هم نباشند، اون حرف شما درسته، وقتی میسنجیم نمیتونیم بگیم این بیشتر داره یا اون بیشتر داره، به خاطر اینکه یکی رو به لحاظ طول زمان ملاحظه کردیم، یکی رو به لحاظ دوری از منبع وجود ملاحظه کردیم. این دو تا با هم مقایسه نمیشن، ولی اگر هر دو رو به لحاظ زمان ملاحظه کردیم که اول این کار کردم من، یعنی مقطع موجود موقت همونطور که ملاحظه میکنید موقته، اما مقطع وجود دائم دائمه. این دیگه مقایسه کردن بین دو چیز در یک عقل، یعنی به لحاظ طول زمان. به لحاظ طول زمان عقل محتاج تره، جسم احتیاجش کمتره، چون جسم در مقطع زمانی کمتری موجوده، عقل در مقطع زمانی بیشتری موجوده. اون به هر دو خداوند وجود میده، به این بیشتر میده به اون کمتر میده، اصلا میشه محتاج تر از اون. بله اگه ما بخواهیم بسنجیم یک معیار احتیاج رو یک بار دوری از منبع قرار بدیم، یک بار طول زمان قرار بدیم، حق با شماست. ولی ما نمیخوام بسنجیم، میخوام بگیم در یه جا هر دو جمعه، در جسم هر دو جمعه، در عقل یکیش هست، پس جسم میشه محتاج تر. اگه خواستیم بسنجیم بگیم یعنی جسم فقط دوریش هست و عقل فقط طول زمانشه، این حقیق با شماست، این سنجش درست نیست. نمیتونیم بگیم این محتاج تر و محتاج تر. من الان اینطور نگفتم، گفتم به یه لحاظ اینو محتاج میکنیم به یه لحاظ محتاج تر، به یه لحاظ اونو محتاج تر میکنیم. نه اینکه این دوتا رو با هم مقایسه کنیم و این رو به خاطر دور بودن ملاحظه کنیم، اونو به خاطر طولانی بودن ملاحظه کنیم، بعد بگیم حالا کدومشون محتاج تره. اینطوری نگاه نکردیم، یا لحاظها رو متفاوت کردیم یا هر دو لحاظ رو یه جا جمع کردیم. من از حیث زمان، از حیث طول مدت همون جرس کردن اینطوری میشه مثلیم میگه این احتیاجش بیشتر از اونه، چون در مدت کوتاه میگه این همه وقت میگیره.
وقت نیست
یه خیلی بیشتر داره میگه، درسته بحث وقت نیست، ولی اگه به وقت تنزلش بدید اون ازلی ابدی رو بر زمان تنزلش بدید که تنزل رو پیدا میکنه. حالا عقل رو بگید تو زمان نیست، نفس که تو زمان نیست، اینا موجود، این نفس فلکی رو ازلی میدونن، فلسفه مشیا نفس فلکی رو ازلی میدونن، اون که دیگه تو زمانه. البته نفس فلکی تو زمان نیست، زمان سازه، زمان سازه ماده رو، عنصر رو بگید، عنصر بسیط توی زمانه، از ازل تا ابد موجوده و فیض وجود میگیره، در حالی که عنصر مرکب مثل بدن ما این تا یه مدتی هست، بعدم خاک میشه، تبدیل میشه عنصر بسیط. این عنصر مرکب در یه مدتی فیض میگیره، اما عنصر بسیط همه وقت فیض میگیره، همه وقت فیض میگیره، چون در زمان داخله. جسم نیست. نیسینا نمیخواد بگه عقل محتاج تره، میخواد بگه موجود ابدی محتاج تره، موجود ازلی، موجود ازلی محتاج تره. حالا چه عقل قرارش بدی؟ چه نفس قرارش بدی؟ چه جسم قرارش؟ وقت در جسم حرفش تمام میشه، تمام میشه یعنی به این معنی که این جسم عنصری موقت با اون جسم عنصری دائم بسنجید، میبینید جسم عنصری دائم زمانی بیشتر میخواد، زمان بیشتر فیض میخواد، جسم عنصری مرکب زمان کمتر فیض میخواد. البته این بحث نمیشه اصلا بحث خارجی بود که ما واردش شدیم، اشکالات هم دیگه آمد، همه مربوط به خارج می شود. عدم اضافی، عدم اضافی همونطور که ایشون رو اشاره می کنه، میگه که موجود هست ولی وجودش امکانی است. این نه که معدوم باشه، دل اضافی به بالاتر چیزی نداره، ولی دارایی داره، چیزی براش هست، هست یعنی وجوده. همینو میگه دیگه، وجود ضعیفی که همراه با عدمه. یه وقت عدم هم هست، یه وقت عدم اضافیه. عدم اضافی، عدم اضافی یعنی نسبت به موجود بالاتر عدم داره، یعنی یه چیزی اون داره این پایلی نداره. عدم اضافی یعنی کمبود داره، منطق این نیست که هیچی نباشه. نسبت به اون بالاتر، نسبت به اون بالایی کم داره که عدم اضافی. و الا این شیء وجود داره، وجود مخصوص خودشو داره، اون بالاتر رو نداره. به همون مقدار نداری بهش میگیم عدم اضافی، یعنی عدمت عدم نسبت به اون بالاتر است، نسبت به ظرف خودش عدم نیست. بله، البته اون عدمی که مستقیم نداره عدم حقیقی ها. اینجا منظور از عدم اضافی همون قصوره، همون نقصه که موجودی ناقصه. مثلا فرض کنید که اون تجرد رو اون بالایی داره، تجرد تام رو، تجرد تام رو نفس نداره، اون جسم هم نداره. این نداشتن رو ما ازش تعبیر میکنیم به قصور، عدم اضافی. ولی اون شی موجوده، یعنی این جسم موجوده، اون ناداری شما میگیم قصور، گاهی میگیم نقص، گاهی میگیم عدم اضافی. وقت مرکبش میکنیم شیء را از وجود و عدم، که این ترکیب در کلمات صدرا میاد که میگه شر و ترکیب. و فقد الکمالات عطو بر نقایسه هو به عبارتون ان نقایس الممکنات یک، قصور الزواج دو، فقد الکمالات سه. علا حسب مراتب مربوط به هر سه است، هم نقایص هم قصور هم فقد. یعنی نقص و قصور و فقد علا حسب مراتب بود این عدم هاست از سرچشمه وجود و مبدع فعلیت و مبدع فیزونو. هر چقدر که دور باشد از این منبع عدمش بیشتر و قلیستره، هرچی نزدیک باشه عدمش کمتره. پس این نقص، این قصور، این فقد به حسب مراتب بعد این امور یا این اعدام اضافی است از جنبوع وجود و از مبدع فعلیت و مبدع فیض و مبدع قال شیخ المحقق محمد الغزالی فی مشکات الانوار فی تفسیر قوله تعالی الله نور السماوات والارض این چنین گفته که من تقریبا مطلبشو توضیح دادم. ایشون میگه که نور هجوم میکنه به ظهور و مراتب ظهور هم مراتبی هم برای ظهور هست. بعد در مقابل نور ظلمت قرار میگیره. بعد میگه که اون عدم محض بالاترین ظلمت رو داره. دلیلش هم همینه که عرض شد که مظلم، مظلم گفته میشه بر تاریک گفته میشه چون از دسترس باصره دوره، ولی خودش وجود لنفسه داره اما وجود للباصره نداره. خب اونی که معدومه، اونی که معدومه به قولیشون دارای عدم محضه، اون نمیشه گفت وجود لنفسه داره وجود لغیره نداره، بلکه اون وجود لنفسه هم نداره وجود لغیره هم نداره. پس ظلمت او شدیدتر از ظلمت امریست که در تاریکی واقع شده. بنابراین عدم یا عدم محض ظلمت دارد چون وجود لنفسه و وجود لغیره برش نیست. بعدم از اینجا استفاده میکنه که وجود ظهور است هر چیزی که موجود است هم برای خودش ظاهر است هم برای غیر ظاهر است. در مقابل ظلمت قرار گرفته که ظلمت هم باز توضیح داریم. مهما عرفت که نور رجوع میکند به ظهور و اظهار و مراتب ظهور، فعلا که هیچ ظلمتی اشد از کتم عدم نیست. کتم یعنی پنهانی، اینکه همون عدم محض مرادشه، که هیچ چیزی که آشکار بشه نداره، همه چیز پنهانه. اضافه بیانیه کتمی که عبارت از عدم، پنهانی که عبارت از عدم. شاید حالا من عدم محض مرادشه لأن المظلم، مظلم امر مظلم عبارت است از کاری که راه ورود به آن معلوم نیست. این امر مظلم، امر مظلمون یعنی کاری که راه ورود به او معلوم نیست. تو تاریکی قرار گرفته نمیتونی واردش بشی. مثلا لأن المظلم سمی مظلمن چون که لیسل الابصار الیه وصولون، ابصار به او واصل نمیشه، همونطور که گفتیم راه وصول به او معلوم نیست. از لیسه یسیر و موجودن للبصر، چرا بصر نمیتونه به اون برسه و چرا مسلم گفته میشه؟ به خاطر اینکه برای بصر موجود نیست، یعنی للبصر موجود نیست، اگرچه لنفسه موجوده. اینی که تو ظلمت قرار گرفته برای یه چیزی هست که تو ظلمت قرار گرفته، بنابراین موجوده، اما موجود لنفسه، موجود لغیره، یعنی للباصره نیست. چیز گرفت رو از خواهر گرفته باره دیگه بله. خب خروج شعایی میتونه منشأ رؤیت بشه که بر جسم منیر وارد، بر جسم نورانی وارد بشه، نه جسم ظلمانی. ببینید شرایط، شرایط ابصار باید موجود باشه تا نوری که از چشم خارج میشه به اون مبصر تعلق بگیره و مبصر در انتهای اون نور دیده بشه. خروج شعاع خودش که عامل دیدن نیست، شرایط هم باید فراهم باشه تا دیدن حاصل بشه. یکی از شرایط اینه که اون جسم در ظلمت نباشه بلکه در نور قرار بگیره. بله. معنه موجود این فی نفسه، این مظلم رو میگیم مظلم چون للبصر موجود نیست ولو فی نفسه موجود است. بنابراین اونی که لیس بموجود لا لغیره ولا لنفسه، یعنی اون که کتم عدم دارد یا عدم محض دارد که نه برای خودش موجوده نه برای غیر موجوده، کیف لا یستحق ان یکون هو القایف الظلمه، چرا مستحق نباشد که ظلمت شدید، که در ظلمت شدید واقع باشد. یعنی باید بگیم استحقاق ظلمت شدید رو دارد و بهش میتونیم بگیم مظلم شدید. و در مقابل این عدم یا در مقابل اون کتم عدم وجود است. خب اگر ظلمت پنهان کننده است، مقابل ظلمت مقابل پنهان کننده است. مقابل ظلمت که وجوده، مقابل پنهان کردن یعنی ظهوره. فهو ظاهر یعنی وجود ظاهره، چون ظلمت پنهان کننده است پس وجود ظاهر کننده است، هم ظاهره هم ظاهر کننده است. فإن شيء ما لم يظهر في ذاته، وجود داره شیء دیگه رو ظاهر میکنه، پس اگر خودش ظاهر فی نفسه نباشه نمیتونه چیز دیگر ظاهر کنه. فعین نشه ما لم یزهر فی ذاته، لم یزهر لغیره، اگر برای خودش ظاهر نباشه برای غیر هم ظاهر نمیشه. من گفتم نمیتونه غیر رو ظاهر کنه، ولی ایشون رو نمیگه، میگه برای غیر هم ظاهر نمیشه. اگر خودش برای خودش ظاهر نشه برای غیر ظاهر نمیشه، باید برای خودش ظاهر باشه تا برای غیر به تبع ظاهر بشه. فالموجود خب الله تعالی، اونی که ظاهر است و مظهر همه شیء است و برای غیر هم ظاهر می شود خداوند است، پس موجود هم خداوند است. انتها کلام غزالی. اقول الوجود الحقیقی ظاهرون به ذاته. وقتی عدم حقیقی مظلمون به ذاته است، مقابلش که وجود حقیقی است اونم ظاهرون به ذاته. به جمیع انهای ظهور این نشه مالم یز حرفی ذاته نمی از هر نقیه نه ایبی نداره، مثل فی نفسه میمونه. اون بالا گفتیم موجودم فی نفسه، بله فی نفسه چرا فی نفسه هم گفته بالا گفت من انهو موجودم فی نفسه از لی سیسی رو موجودن للبسر من انهو موجودم فی نفسه. پایینش گفت لیسه به موجود لال غیره ولا لنفسه. اینجا لنفسه رو آورد، اون بالا فی نفسه رو آورد، هر دوش آورده، هر دوش درسته. فی ذاته بگه یا لذاته بگه هر دوش درست. الوجود الحقیقی ظاهرون به ذاته به جمیع انهای ظهور. وجود حقیقی ذاتن ظاهر است، ذاتن ظاهر است، یعنی مثل ماهیت نیست که با زمیمه وجود ظاهر میشه، بلکه وجود ذاتی ظاهر مثل نور میمونه، نه مثل دیوار. دیوار با نور روشن میشه ولی نور ذاتش روشن. و مظهرون لغیره، مظهر غیر خودش هم است. خب وجود غیر خودش رو میخواد ظاهر کنه، غیر خودش کیه؟ ماهیته. لذا پشتر میگه و به هیت از اون ماهی، همین وجود است که ماهیت ظهور پیدا میکنه. حتی داره و لهو و معهو و فیه و منهو. این چهارتا هر چهارتاش حتما بد بشی. لذا تظهر الماهیاتی که بعد از بهی است بعد از اینا میاد. بهی تظهر الماهیات، لهو تظهر الماهیات، معهو تظهر الماهیات، فیه تظهر الماهیات، منهو تظهر الماهیات. فرق بین بهی و منهو رو یه روزی گفته بودم. فاعل ما به الوجود، فاعل ما منه الوجود. این موضوع میشد فاعل ما به الوجود، اون مفیض میشد فاعل ما منه الوجود. اینجا وجود هر دو نقش داره نسبت به ماهیت، هم ما به الماهیت هم ما منه الماهیت، هم حالت مفیض داره هم اینکه حالت موضوع داره. یعنی خود وجود موضوع میشه برای ماهیت، وجود موضوع میشه برای ماهیت، برای اصالت وجود. بنابراین اصالت ماهیت میگن ماهیت موضوع میشه، وجود برش عارض میشه، وجود وصفش میشه. بنابراین اصالت وجود ماهیت عارض وجود میشه. من و تو عارض ذاته، من و تو یعنی ماهیت هامون، یعنی تعین هامون عارض وجودی، ماهیت عارض وجود میشه. پس وجود میشه موضوع، ماهیت میشه عرض. وقت میتونیم بگیم وجود فاعل ما بهل ماهیته. یعنی وجود واسطه باشه، واسطه در ثبوت وجود برای ماهیت، واسطه در ثبوت وجود برای ماهیت، وجود واسطه بشه در ثبوت وجود برای ماهیت. یا وجود فاعل بشه برای ظهور ماهیت، نه برای وجود ماهیت، واسطه بشه برای ظهور ماهیت، ظهور ماهیت بر قوای ادراکی.
ظهور هم یه جور موجودیت داره در حال.
حالا حالا اما وجود واسطه بشه برای وجود ماهیت خود سخته که بگیم وجود واسطه بشه بر وجود، ولی وجود واسطه بشه بر ظهور ماهیت نداره. خوبه خودشون هم میگه و به هیت هست هر ماهیت نه یوجد توجد ماهیت. خب منحوش هم روشن شد داره لهو تظهر الماهیات. ماهو و فیه یعنی ظهور ماهیات غایت این وجود امکانی است، همراه وجود امکانی است و در ظرف وجود امکانی است. ماهیات مال فقط وجود امکانیه، وجود واجب نیست. ولولا ظهوره فی ذوات الاکوان. خب اینو ملاحظه کنید، خداوند که وجود واحد است، خب وجود خودش برای خودش حاصله، اما همین وجود ظهور در خلائق هم داره، ظهور در کائنات هم داره. اگر این ظهور وجود خداوند، نه خود وجود خداوند، ظهور وجود در کائنات نمی بود، کائنات موجود نمی شده، کائنات ظهور پیدا نمی کرد. ظهور کائنات به توسط اون نور وجودی است که در اونها ظهور پیدا کرده. و لولا ظهور این وجود در ذوات الاکوان، ذوات الاکوان یعنی اونهایی که دارای کونند، عرفا به وجود امکانی میگن کون، چون وجود مخصوص خداست پیش اونها، کون است که برای وجودات امکانی حاصله. البته گفتیم وجود مجازی هم برای این ممکنات حاصله، وجود مجازی هم برای ممکنات حاصله، کون هم حاصله، این کون هم وجود مجازیه. اگر ظهور وجود اله در ذوات الاکوان نبود، یعنی در موجوداتی که صاحب کونند که همین موجودات امکانیت نبود، لما کانت موجود هم زمیر کانت برمیگرده به ذوات الاکوان، ذوات الاکوان موجود نمی شده. اگر اون وجود در اینها ظهور پیدا نمی شد، ذوات الاکوان موجود نبودن. چرا؟ چون ذوات الاکوان فی حد نفسها همه معدومن، حالشن. پس اگر وجود نمی آمد و اینها فی حد نفسها می موندن، همه حالش بودن، ظهور پیدا نمی شدن به وجه منال وجود. و لولا ظهور این وجود در ذوات الاکوان. خب این ظهور وجود در ذوات الاکوان چه کار میکنه؟ فی ذوات الاکوان، ذوات الاکوان میشه ظرف، اینجا فیه وجود میشه ظرف. نه این ولولا ظهورهم مال بهیت از همون ماهیاته، اون لهون ماهون فیه منها رو چیزی برش متفرده نمی کنه، بهیت از همون ماهیات. بنابراین اگر ظهور وجود در ذوات الاکوان که صاحب ماهیتا نمیمون، ذوات الاکوان اصلا ظاهر نمیشه، مال اونه. خب ببینید بعد از این لولا ظهور فی ذوات الاکوان گفته و اظهار وجود نفسی به ذات و لها بلرز. این ظهور وجود در ذوات الاکوان رو داره توضیح میده. اگر ظهور وجود در ذوات الاکوان حاصل بشه چی میشه؟ این وجود خودش را ظاهر میکند، اون ماهیت هم ظاهر میکند، این اون ذوات الاکوان هم ظاهر میکند. باز ظهورش در ذوات الاکوان دو چیز اتفاق میفته، یکی این که خود این وجود خودش را اظهار میکند، یکی این که ماهیت را اظهار میکند. منتها اظهار خودش به ذاته، اظهار ماهیت به لحظه، این بلاره از هم توضیح دادن، یعنی در واقع خود این وجود داره ظاهر میشه، نه که ماهیت ظاهر بشه. مثل همون نوری که به شیشه میتابید، شیشه نور پیدا نمیکرد، خود اون نور نور داشت، خود اون نور روشن بود، نه شیشه روشن میشد. اینجا وجود که به ماهیت میتابه، ماهیت رو بالعرض ظاهر میکنه. ماهیت رو بالعرض ظاهر میکنه یعنی ظهوری به ماهیت میدهد که این ظهور مال خود ماهیت نیست، مال وجوده. روشن همون مثل ظهوری که نور به این شیشه میده که این ظهور مال نور نیست، مال شیشه نیست، بلکه مال نوره. اینجا این وجود به ماهیت ظهوری میده که این ظهور مال ماهیت نیست، بلکه مال خود وجوده. پس وجود خودش را بر اثر ظهور در ذوات الاکوان ظاهر میکند و اون ذوات الاکوان و ماهیات رو بر عرض ظاهر میکند. این و اظهار حول نفسهی به ذات و لحاب الارض، لحاب الارض عطف بر لنفسه، اظهار بسش در میاد. اظهار وجود خودش را به ذات است و اظهار او یعنی اظهار وجود لها یعنی ماهیات را به الارض است. این نتیجه ظهور بی ذوات الاکوانه. گفت اگر ظهور وجود در ذوات الاکوان نبود، به عبارت دیگر اگر نبود اظهار وجود خودش را به ذات و اون ماهیت را بالعرض، لما کانت اون ذوات الاکوان موجودتن به وجه من الوجود، موجود نمی شد، بل کانت باقیتن فی حجاب العدم و ظلمت الاختفاء. اون ذاتش حاله که اگر این وجود بهش افاضه نمی شد همونطور حالش میمون، چون ذاتش حاله که. پس اگر نبود این ظهور وجود، این ذوات الاکوان به خاطر اینکه در حجاب عدم و ظلمت اختفا هستن یا به عبارت دیگر حاله کن، این ذوات الاکوان موجود نمیشد اگر ظهور وجود نبود. ولی حالا که ظهور وجود آمده، ذوات الاکوان موجودند و در واقع اونها موجود نیستن، مجابلشون که وجوده موجوده. ولی دیگه الان موجود نیستن، مثل شیشه که نوریشون تابه، الان که نوریشون تابه روشن نیست، شیشه روشن نیست، نور روشن، ولی الان موجود نیستن. از علم انها به حسب ذاتها، انها این ذوات الاکوان به حسب ذاتشون و به حدود انفسشون معرات از وجود و ظهورن، وجود و ظهوری ندارن. اگر اون وجود بهشون داده نشه، خودشون وجود ظهور ندارن، همونطور تو عدم میمونن، به وجه من الوجود موجود نمیشن. از قد علم انها ها یعنی این ذوات الاکوان به حسب ذاتشون و به حسب حدود خودشون معرات و برهنه از وجود ظهورن. از ظهور و وجود عارض میشود بر این ذوات الاکوان از ناحیه غیب، از ناحیه غیب. خب اگه اینطور باشه، خود این ذوات الاکوان که ملاحظه کنید بدون اون احفاظه ای که از جانب غیر شده باید بگید حاله کرد، ولی با توجه به اون وجود حالش نیستن، یعنی مجاورشون حالش نیست، اونا به لحرز حالش نیستن، خودشون حالش هم بدون اون هم حالش هم، منطقه با او روشن هم به روشنی او، موجود هم به موجود هم، به روشنی هم. مثل شیشه ای که نور بهش تابیده که روشن است به روشنی نور، نبین که خودش روشن باشه، به روشنی نور توجه میگن. چی شما ظاهرن اون نظرتون از عبارت من گرفتید، در حال که من اون نظر شما در قصد مقصودم نبود، من میخواستم چیزی دیگه بگم، شما برداشت کردید اونی که میخواستید. من میخواستم بگم این ماهیت به اون وجود موجود، به وجود وجود موجود است، نه که موجود است. مثل این شیشه به نور اون نور روشن است، نه روشن است، حتی وقتی نور تابیده به نور اون نور روشنه. یعنی اگه اون نور نبود این روشن نبود، که مال نور ها، این روشنی بازم مال نور مال خودش نیست،
باشه مال
شیشه به وسیله نور روشن نیست. روشنیش روشنی نور است، نه روشنی خودش. به مجاز میگیم روشنه، روشنیش روشنی خودش نیست، روشنی نوره. اصلا مهم همینه، بالعرض معناش همینه که خودش روشن نیست. روشنی که بهش میگیم روشنی مال مجاورش، نه مال خودش.
درست. ولی اینجا که میفرماید اگر این نبود لما کاند موجودتن،
لما کاند موجودتن به بچه من الوجود، یعنی اگه این نبود نه بالاصاله موجود بود نه بالعرض، نه به ذات موجود بود نه بالعرض. حالا که آمده بالعرض موجوده، به ذات موجود نیست. اگر این وجود نمی آمد این به بچه من الوجود موجود نبود، این ذات الاشان به بچه من الوجود موجود نبود. به بچه من الوجود نه، یعنی نه به ذات نه بالعرض. حالا که این وجود آمده اینا موجود شدن، منتها نه به ذات نه بالعرض. پس ظهور و الوجود یطرع علیها من غیرها فهیه فی حدود انفسها، یعنی این ذوات الاکوان فی حدود انفسها، یعنی به لحاظ خودشون حالکات و ذواتن باطلات الحقائقن ازلا و ابدا، یعنی هم در این دنیا هم در اون دنیا. لا فی وقت من الاوقات، نه اینکه باطلات و ذوات باشن فی وقت من الاوقات و مرتبه من المراتب و در غیر اون وقت و در غیر اون مراتب باطل نباشن، بلکه ازلا و ابدا باطل در همه مراتب، نه فقط در یه وقتی از اوقات و مرتبه من المراتب. و کما قیل فی الفرس، یعنی در شعر فارسی گفته شده سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله علم. سیه روی یعنی امکان، یعنی احتیاج، یعنی فقر. در هر دو عالم، یعنی چه در وجود دنیایی چه در وجود اخروی، از ممکن جدا نشد. حالا والله علم برای تکمیل شعر گفته شده. کما قیل فی الفرسه، این مطلب ترجمتن لقوله علیه و آله السلام، یعنی به عنوان ترجمه، این ترجمتن تمیز گفته شده در فرس، این مطلب به عنوان ترجمه قول پیغمبر علیه و آله السلام که فرمود الفقر و سواد الوجه فی الدنیا. فقر یعنی امکان، وجه یعنی وجه ممکنات. دارین در هر دو وجود این فقر همراه با ممکنات هست، یعنی امکان رو نمیشه از ممکنات گرفت یا هلاکت رو، احتیاج رو. احتیاج یعنی احتیاج به وجود، که اگر این وجود نبود این موجود نبود. سواد به معنی همون سیاهیه، یعنی سواد به معنی سیاهیه، یعنی این فرد یه نوع نقصیست بر وجه در هر دو دار و نمیشه این فرد رو جدا کرد. بعضی ها چرا میگن اینطور؟ صدرا میگه الفقر و فخری اشانه فقر ذاتیه. بله الفقر و فخری هم اینجا بعضی ها میگن الفقر و فخری، الفقر و سواد البچه بتانه، یعنی بالاخره امکانی که هست برای همه. حالا البته فقر و فخری هم جور دیگه معنی میکنه، یه الفقر و سواد البچه بتانه جور دیگه معنی میکنه. معنای مناسبی که صدر ایرادی شده این نیست که عرض کرده، بلا معنی مختلف داره. نوع این روایات یا از طریق عامه نقل شده یا سند نداره. این روایاتی که عرفا بهش تمسک میکنن قالبشون شده، یا سند نداره یا سرقه هم بنار شده. در جامعه روایی تقریبا کمه، بعضیشون ممکنه باشند. خب بعد فظهور وجود الحقیقی، تکرار همون بحث قبله، اگر وجود حقیقی که وجود اله هست، نه خودش بلکه ظهورش در مراتب اکوان حاصل نمی شد و تنزل نمی کرد به این مراتب، این مراتب هیچ کدام موجود نبوده. این ظهور وجود حقیقی است که در این مراتب تنزل می کند و این مراتب رو ظاهر می کند. و هر چقدر مراتب نزول دورتر باشه، اعدال و ظلمات بیشتر، هر چقدر که فاصله این امر نازل از منبع نور بیشتر باشه، عدم و ظلمتش بیشتر. یعنی هر کی مرتبه پایین تر باشه، مرتبه این ممکنه، یعنی مرتبه جسم، مرتبه جسم این پایین ترین مرتبه است، احتجابش بیشتره، عدمش بیشتره، ظلمتش بیشتره، وجودش کمرنگ تره. و ظهور الوجود الحقیقی والوحدت الحقی به ذاتهی فی کل مرتبت ملجمان، به ذاته مربوط به وجوده، یعنی وجود ظهور وجود حقیقی و وحدت حق، این ظهور به ذاته فی کل مرتبت من اکمان
متعلق به ظهور نیست؟
بله
متعلق به ظهور نیست؟
ظهور وجود ببینده، ظهور وجود، بله چرا؟ متعلق به ظهورم بگیر، ظهور وجود به ذاته متعلق به وجود بگیر، خود راحت ترید، بنابراه متعلق به ظهور هم داره، تو میخواد بگید اشکال نده. از ظهور الوجود به ذاته فی کل مرتبته، این که این وجود به ذاته در هر مرتبه از مراتب اکوان ظهور پیدا کرده و به عبارت دیگر و تنزله و تنزله، این عطر بر اون ظهوره که عبارت نخرای همون ظهوره، وجود ظهور پیدا کرده در مراتب اکوان، این یه بیان، یه بیان دیگه اینه که و تنزل پیدا کرده این وجود الی کل شأن منشون، این ظهور وجود و این تنزل وجود یوجب و ظهور مقتدس.
شأن منشون همیشه تو ترجمه شأن اشکال دارم، مشکل دارم، اشکال دارم. شأن یعنی فعل، تنزل الی کل شأن منشون نمیشه.
شأن به معنی فعل میاد، به معنی حالم میاد، به معنی طورم میاد. ما چرا به معنی فعل میگیریدش؟ به معنی طور میگیرید. این وجود طور به طور میشه. در هر کدوم از این ذوات الاکوان به طوری ظاهر میشه. فی کل شأنین، در هر طوری. یا در هر حالی. که اینا طورها و حالات مال ظهوره، مال اون اصل نیست. اصل که ذات واجب تعالی اصلا طور نداره، کیفیت نداره، ولی کل یوم هو فی شأن یعنی هر روزی این در یه ظهوری است، در یه حالتی است، در یه طوری است، یعنی ظهورات اله روز به روز تجدید میشه، شأن مختلف پیدا میکنه، اطوار مختلف و حالات مختلف. خب عرض کردم ظهور مقتداست، تنزل عطف بر این مقتداست، یوجب خبر. ظهور وجود حقیقی و تنزل وجود حقیقی یوجب و ظهور مرتبت من مراتب ممکنات. وقتی این وجود حقیقی ظهور پیدا میکنه در اکوان یا تنزل میکنه، یه مرتبه از مرتبه‌های ممکنات موجود میشه، دوباره یه ظهور دیگه پیدا میکنه، مرتبه بعدی، شأن بعدی. و بروز عین من الاعیان ثابته، این عطب از ظهوره، یوجب و ظهور مرتبت منارات ممکنات و یوجب و بروز اینن من رعیان ثابته. همه موجوداتی که در این عالم هست اینا این ثابتشون در عالم علم خداوند هست، ولی اونجا اعیان ثابته وجود علمی دارن، وجود خارجی ندارن. و به قول عرفا میگن هرگز تا ابد هم استشمام نمی کنن وجود خارجی رو، ولی اون عین ثابت بروز پیدا میکنه در عالم وجود خارجی و اون بروزش وجود خارجی میگیره، نه خودش. خودش همونی که بوده هست، وقت این بروزش هم به خاطر تنزل وجوده. وجود اله که تنزل میکنه و ظهور پیدا میکنه، اون تنزل و ظهورش باعث میشود که عین ثابت بروز پیدا کنه، نه اون عین ثابت وجودش را دست بده، بروز پیدا کنه و بروزش این وجود رو که وجود تنزلی و وجود امکانیست بگیره. یعنی میخواد بگید
از ذاتشون مسبوب
به الهی است. بله، مسبوب یعنی تنزل یافته. بله، با اینجا البته اون مربوط به علم و مربوط به وجود نیست. یعنی امام علم حضوری پیدا کردن؟ یعنی امام علم حضوری به این موجودات پیدا کردن؟
نشه
مادی شد شاید نمیشون حالا میشون رو اونه به اینجا تطبیقش کردن. اونه یه تعبیرات دیگه هم در مورد علم دارن که نحنو عیبت و علم الله، عیبه یعنی صندوقچه، با صندوقچه علم خودن. خیلی تعبیر جالب، ما صندوقچه علم خدا هستیم، یعنی در این صندوقچه بسته است، میشه بازش کرد. علمی که خدا به این بزرگواران میده علم اجمالیه، این مثل یه تو صندوقچه هست، بعد میتونن در رو باز کنن، یعنی علم تبدیلش رو به علم تفصیلی. علم اجمالی است که تبدیل به علم تفصیلی میشه، لذا خودشون میگن ما شبای جمعه علممون بیشتر میشه. یا ازا شاو علمو، اگه بخوان بدانن میدانن، یعنی در صندوقچه رو باز میکنن، یعنی اون علم اجمالی تفصیل میدن، تفاصیلش حاصل میشه، یعنی منشأ علم پیششون هست، هرگاه بخوان میتونن علم پیدا کنن. و بروز این مرای ثابته. و کل مکانت مراتب و نزوله اکثر، اول مطلب نیست، ولی خیلی هم وسط مطلب نیست، تکرار همون مطالب قبله. میشه که یه ذره میشه جلسه بعد، اگرچه وصله به قبله دیگه بی نداریم.